صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم. صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت در این حال روزه‌دار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابو عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون ما شاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما از مورخ، مفسر، فقیه و حدیث شناس ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. قرنها پیش در سال 224 هجری قمری برابر با 218 هجری خورشیدی در شهر آمل واقع در شمال ایران کودکی چشم به جهان گشود که در تقدیر الهی مقرر شده بود اون نخستین مورخ بزرگ و مفسر قرآن در سراسر تاریخ اسلام باشد. این کودک ابو جعفر محمد ابن جریر طبری نام داشت. قدیمی ترین منبعی که در آن اطلاعات نسبتاً کاملی درباره طبری میتوان یافت کتاب ارزشمند الفهرست نوشته ابن ندیم است که در سال 377 هجری قمری یعنی 67 سال بعد از درگذشت طبری نوشته شده است. ابن ندیم در کتاب خود ضمن بیان شرح احوال مختصری از محمد ابن جریر طبری فهرستی از آثار و نام بسیاری از شاگردان و پیروان معروف مذهب فقهی او را نیز ارائه داده است. محمد ابن جریر طبری یکی از افراد پر استعداد و نابغه‌ای بود که نمونه اندکی در بین انسان‌ها دارند. او سراپا عشق به علم و دانش بود و تمام عمر خود را در راه تحصیل آن صرف کرد و حتی به خاطر بازنماندن از تحصیل علم و دانش ازدواج نکرد. طبری درباره نبوغ و شیفتگیش به دانستن گفته: من در 7 سالگی قرآن را حفظ کردم و در سن 8 سالگی امام جماعت شدم و برای مردم نماز گزاردم و در سن 9 سالگی شروع به نوشتن احادیث کردم. سپس می افزاید: به خاطر رویایی که به سراغ پدرش آمده بود، پدر از دوران خردسالی به تحصیل او در علوم دین اهتمام نشان داده است. دوستان گرامی، محمد ابن جریر طبری تا 12 سالگی مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد و در اولین سفر خود به ری رفت. در آن زمان شهر ری یکی از بزرگترین شهرهای ایران و از نظر آموزش علوم زمان سرآمد شهرهای دیگر بود. در ری از محمد ابن حمید رازی علم حدیث آموخت و تاریخ جنگ های پیامبر بزرگ اسلام را نزد محمد ابن اسحاق واقدی فرا گرفت. طبری درباره شدت علاقه و عشق خود به علم و دانش می نویسد: من نزد احمد ابن دولابی تاریخ می خواندم و هر روز برای این منظور از شهر ری به نزد احمد که در یکی از روستاهای اطراف ری ساکن بود می رفتم و بلا فاصله از نزد او به ری می آمدم و مانند دیوانگان سر از پا نشناخته به درس حدیث محمد ابن حمید رازی حاضر می شدم. طبری برای بهره‌گیری از کلاس درس ابو عبدالله احمد ابن حنبل از ری عازم بغداد شد، اما زمانی به شهر بغداد رسید که چند روزی از مرگ احمد ابن حنبل می‌گذشت. طبری از بغداد به واسط شهری در میان بصره و کوفه رفت و علم حدیث را تا جایی که توانست نزد استادان برجسته آن زمان فرا گرفت و سپس به بغداد بازگشت. از آن پس او به عنوان یک فقیه فتوا می‌داد. همراهان گرامی، روح جستجوگر و بیقرار او در بغداد نیز آرام نگرفت و پس از مدتی اقامت در میان رودان یا بین النهرین برای آشنایی با اصحاب دانش راهی مصر شد. او در این سفر از راه شام و بیروت گذشت و در سال 253 هجری قمری هنگام حکومت احمد ابن طولون وارد مصر شد و 3 سال در آن دیار ماند و در مصر نزد برخی دانشمندان آن دیار شاگردی کرد و حدیث های زیادی از انس ابن مالک و شافعی و ابن وهب نوشت. طبری طی سفرهای بسیار خود بیشتر سفرنامه هایی را که حاوی تاریخ و جغرافیای پیش از زمان خود بود مطالعه کرد. همچنین طی آن سفرها سیره نویسان گوناگونی را در جهان اسلام دیدار کرد و اطلاعات زیادی از آنها به دست آورد. او پس از 3 سال اقامت در مصر از راه شام به بغداد بازگشت و پس از زمان کوتاهی برای دیدار از وطنش راهی طبرستان شد و در سال 290 هجری قمری به آمل بازگشت. طبری پس از آنکه محیط آمل را برای ادامه تحصیل خود مساعد ندید، بار سفر بست و به بغداد بازگشت و مطالعات خود را ادامه داد. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمین می کرد، شاگردانی را نیز تربیت کرد و زمانی که در بغداد زندگی می کرد نگارش تاریخ خود را به زبان عربی با نام تاریخ و رسول و الملوک که با نام تاریخ طبری شناخته می شود آغاز کرد. او روزانه 40 برگ از تاریخ خود را گردآوری می کرد و نزدیک 40 سال از عمر خود را صرف نوشتن تاریخ طبری کرد. او از 48 سالگی به گردآوری نسخه های پراکنده سفرنامه ها پرداخت و از 65 سالگی به طور مستمر در بغداد یادداشت های پراکنده خود را به مدت 23 سال تنظیم کرد و پیش از مرگش آن را به پایان رساند. طبری در کنار تنظیم تاریخ خود به خواهش المکتفی خلیفه عباسی کتابی در زمینه وقف نوشت که در برگیرنده نظر همه دانشمندان و فقیهان مسلمان تا آن زمان بود. همچنین کتابی به نام الفضایل نوشت که در برگیرنده زندگی خلفای راشدین و اثبات درستی حدیث قدیر بود و آن را با ذکر فضایل حضرت علی علیه السلام به پایان رساند. طبری در تمام این سالهای پربار عمرش به تألیف و تدوین کتاب ارزشمند تفسیر قرآن کریم با نام جامع البیان عن تأویل القرآن نیز همت گماشت. عزیزان، مورخان و محققان برجسته و هم عصر طبری بر این نکته اذعان دارند که وی در راه علم و دفاع از حق هیچگاه برای خاطر دیگران از راه حق و حقیقت منحرف نشد، نه از کسی می ترسید و نه به دنبال جاه و مقام دنیایی بود. به همین دلیل سختی های بسیاری را در این راه از حاسدان و مدعیان نادان تحمل کرد، اما اهل دین و علم زمانه همه به فضل، زهد، تقوا و قناعت او اعتراف کرده اند. وی در تمام عمر با درآمدی اندک از قطع زمینی در طبرستان که از پدرش به او ارث رسیده بود زندگی کرد و هیچ منصب دولتی را نپذیرفت. ملک و شعرای بهار درباره خصوصیات اخلاقی محمد ابن جریر طبری گفته است: طبری از اخلاقی که منافی شأن اهل علم باشد شدیداً پرهیز داشت و تا روزی که وفات کرد به زهد و عبادت و استغنای او خللی وارد نیامد. او کمال متانت، حسن خلق و زهد و تقوا بود. مردی حساس و شدید و تأثر بود. از جماعتی که به وی اتهام مبتدع در دین می دادند به غایت می رنجید. چنانکه در هنگام مرگش گویند که کسی به استاد گفت از بدگویان و دشمنان درگذر. استاد گفت از همه درگذشتم جز آن کس که به من نسبت بدعت داد. درباره مذهب محمد ابن جریر طبری آراء گوناگونی وجود دارد. برخی او را به دلیل اهل طبرستان بودن شیعه دانستند و برخی نیز او را از اهل تسنن برشمردند. اما آنچه بر اساس آثار وی و هم عصران به حقیقت نزدیک تر است، آن است که طبری پس از اجتهاد و تکمیل فقاهت از مذاهب فقهی متداول زمان روی برتافت و خود مذهب فقهی مستقلی را بنیاد گذاشت که به مذهب جریری معروف شد و پیروان او را جریریه گفتند. ابن ندیم در کتاب الفهرست و همچنین نویسنده کتاب تراجم و احوال نام بسیاری از فقها و اندیشمندان پیرو مذهب فقهی طبری را ارائه داده است. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در خانه اش به خاک سپردند. ابن اسیر در تاریخ کامل درباره درگذشت طبری می نویسد: چون وی چشم از جهان فرو بست، عوام و ناس مانع از تشییع و دفن او در هنگام روز شدند و می گفتند که او رافضی یا ملحد است و این اعمال تعصب‌آمیز از جانب پیروان احمد ابن حنبل و به تحریک آنها سر می زد. علت این دشمنی هم این بود که طبری کتابی در موضوع و به نام اختلاف الفقها نوشت و در آن از فقهای بزرگ و ائمه مذاهب فقهی و آراء ایشان نام برد، اما از احمد ابن حنبل ذکری نکرد. چون دلیل از او جویا شدند گفت: احمد ابن حنبل فقیه نبود، محدث بود. این سخن بر شاگردان و پیروان حنبل گران آمد و به آزار و دشمنی با طبری برخاستند و چون در آن زمان تعداد حنابله در بغداد زیاد بود، هرچه می‌خواستند درباره طبری گفتند و کردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام و روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش برامد و اولی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلام گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه‌ای از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت میرسیم به شرح این مسئله که یکی از مشکلاتی که در طی سالهای اخیر در این زمینه بروز کرده است مربوط به فعالیت بلاگرها است. در قسمت قبلی برنامه راجع به بحث بلاگری مطلب های را مطرح کردیم و از نوشته های روح‌افزا مراد و یک تن از کارشناسان در صفحه های مطبوعات استفاده کردیم که در این ارتباط باید افزود که بسیار نگران کننده است که در جامعه امثال تاجیکستان در سمت دسترسی به اینترنت و هم شبکه های اجتماعی تقریبا هیچ محدودیتی جاری نیست. نه تنها نورسان و جوانان بلکه کودکان سنی تا مکتبی نیز راحت و بیدار سر داخل دلخواه سامانه می شوند و هر چی خواهند دسترس و تماشا می کنند. نویسنده مطلب همچنین می افزاید جهانگشته ها خوب می دانند که در کشورهای پیشرفته مردم امکان آزادانه تماشای شبکه‌های خارجی تلویزیونی را ندارند، نه اینکه از پیش خود منبرسازی و اندیشه پردازی را. حتی تماشای برنامه‌های تلویزیونی محدودیت‌های سن و سالی دارد که خیلی آموختنی است. چون بحث به اینجا رسید، درباره تأثیر شبکه‌های اینترنتی و همچنین شبکه‌های تلویزیونی بر افکار جامعه صحبت‌های کارشناس امور فضای مجازی تاجیکستان را میشنویم که جالب توجه است.
از آغاز استفاده پروپاگاندای عمومی یکی از ابیکت‌های اساسی نسل نورس بود و انیمیشن نیز تقریبا همون وقت به طور فعال انکشاف یافت. انیمیشن اگرچه برای وقت خوشی کودکان خیلی مهم است، اما تماشای بی‌نظارت آن میتواند نه تنها به افکار کودک بلکه به روحیه او نیز تاثیر منفی رساند، زیرا محتوای آنها اکثر وقت از پروپاگاندا عاری نیست. در فضای معاصر اینترنتی مقدار زیاد محتوا برای کودکان دسترس است، از قبیل فیلم‌های تصویری و حجتی، مواد تعلیمی، اما در برابر ذخیره‌های مفید و بی‌خطر، ذخیره‌های خطرناک نیز هستند. از این رو برای تأمین امنیت کودکان هنگام استفاده اینترنت چاره باید اندیشید. پرسنش های فیلم های تصویری مهمترین قهرمان های می باشند که کودکان با آنها تقلید می کنند. از این رو اگر قهرمانی فیلم یک چهره خشین باشد، کودکان نیز از او خشونت را می آموزند و آن را تکرار می کنند. پس چی باید کرد؟ توصیه های مفید را برای شما پیشنهاد می سازیم. شما نیز برای دوستان و نزدیکانتان این نوار را فرستید تا آنها نیز در این باره دانند. با فرزندانتان آن چیزی را که در تلویزیون یا اینترنت میبینند محاکمه کنید. وقتی شما با فرزندانی خود برنامه های تلویزیونی یا فیلم ها را تماشا میکنید، با آنها سوال ها دهید. چرا قهرمانی اساسی فیلمی تصویری با شما پسند است؟ از این فیلم چی پیام گرفتید؟ با کودکان منبعهای خوبی اطلاعات را نشان دهید. یک جای با فرزندانی خود از اینترنت یا کتاب ها سرچشمه های با اعتماد اطلاعات را پیدا کنید. با کودکان کمک کنید که تفکر انتقادی خیش را انکشاف دهند تا توانند محتوا را تحلیل نمایند. بین معلومات واقعی و دروغ فرق گذارند و درک کنند که نه همه چیزی که آنها در اینترنت میبینند با اعتماد یا به خطر بوده میتوانند. با کودکان درباره اهمیت نگاه داشتن معلومات شخصی در اینترنت، چاره‌های بی‌خطری و تفاوت بین پروپاگاندا و معلومات صحیح را شرح دهید. حالا فیلم‌ها، نمایش‌های تلویزیونی، بازها و آلبوم‌های موسیقی در جهان تصنیف‌بندی سن و سالی شدند و دریافت مواد برای والدین آسان گردیده است. کشورهای مترقی جهان نیز تصنیف‌بندی سن و سالی را برای فیلم‌ها جدی پیگیری می‌کنند. در تاجیکستان نیز طبق قانون‌گذاری مسئولین این مسئله را باید رعایت کنند. بختیار قهاروف، راهبر استودیوی انیماسیونی تصویر، بابت چگونگی تاثیر فیلم و تصویر به افکار کودکان و نورسان چونی نظر دارد.
پدر و مادر باید بسیار اهمیتی هم متوجه شوند که مثلا حتی سپیس افکت هم میتوند زیاد یک حسی خشونت بیارد. فیلمی که مثلا بسیار پسند است، ماشای میدوید فرض کردیم، که پدر و مادر با خورسندی میخرند، بچه ها با خورسندی تماشا میکنند، لیکن در اونجا هم حتی یک اطلاعاتی هست که برای پدر و مادر و پدر و برای کودکان خیلی تاثیر بد دارد. مثلا اونجا بعد از تماشای همین فیلم پدر و مادر میتونند در حیرت باشند که برای چی کودکو گوش نمیکنند. لیکن در همون خود فیلم ماشا همیشه گوش نمیکند، مثلا هیچ پسند نمیکند، گوش نمیاندازد با خیرس. خیرس این یک علامت بزرگسال است و کودکو اینا همچون یک عبرتی برای خود میگیرند و اینا به اختیار میگیرند و تقلید میکنند. مثلا وقتی که من با مغازه دیسک فروشی میایم و نگاه میکنم، مثلا اون انیماسیایی که میفروشن، بیشترشون تقریبا 80-70% داروی همی خشونت دارد. در هر خانواده من توصیه میکنم که یک ارخیوی معاین باشد که از ذهن پدر و مادر گذرد و اونا انتخاب کنند برای کودکان.
سازمان جهانی تندرستی توصیه میدهد که کودکان 3-7 ساله در 1 روز تا 30 دقیقه، کودکان 7-10 ساله 35 دقیقه تلویزیون تماشا کنند. مسافه تلویزیون از چشم نباید از 3 متر کم باشد، اما اکثر وقت این توصیه ها مد نظر می شوند. فرزند یا برادران و خواهران شما در 1 روز چقدر وقتی خود را نزد تلویزیون یا کامپیوتر می گذارانند؟ با چگونه فیلم، برنامه یا بازی علاقه دارند؟ در شهر نویسید.
عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامون به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
سبحان للملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
همراهان گرامی همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن از شما دعوت میکنیم بشنوید
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
ما در ماه رجب قرار داریم ماه دعا ماه عبادت ماه توسل الالله دلهامون رو جانهامون رو نیتهامون رو از فرصت این ماه استفاده کنیم وصل کنیم به دریای بیکرانی رحمت الهی کارها دست خداست از خدا همت بخواهیم از خدا توان بخواهیم از خدا توفیق بندگی بخواهیم دعاهای ماه رجب سرشار است از مضامین و مفاهیم بلند و معارف عالی الهی و اسلامی
اللهم انی اسالک صبر الشاکرین علی
از خدا طلب عافیت کنید طلب توفیق کنید طلب نصرت کنید
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ویژه برنامه مبعث پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خواهید شنید.
آخرین برگزیده ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه آخرین برگزیده ویژه سال روز بعثت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این عید بزرگ بر شما مبارک باد. دوستان عزیز، قرن هاست که از این اتفاق شیرین جهان غرق روشنی است. قرن هاست که از طلوع خورشید اسلام و انقلاب عظیم پیامبر الهی آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گذرد. از آن زمان تا کنون تاریخ جهان پی در پی ورق خورده و رویدادهای گوناگون به وقوع پیوسته و چهره ای تازه به آن بخشیده است. اما این حقیقت که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نجات دهنده بزرگ بشر بود از هر زمان دیگری روشن‌تر می‌درخشد، چرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمدنی را بنیاد نهاد که فرهنگ و دانش را گسترد، ارزش‌های اخلاقی را نهادینه کرد و حکومتی بر مبنای عدالت، برادری و قسط بنیان نهاد. خجسته باد این روز روشن تاریخ که او پیامدار عزت و کرامت انسان باشد و درود بیکران خداوند بر روان پاک او باد. در آن هنگام که ابر سیاه فساد و گناه بر آسمان جهان سایه افکنده بود، عواطف انسانی پایمال شده و بت‌هایی از جنس بشر حاکمان ملت‌ها بودند و و بت‌هایی از سنگ و چوب مظهر پرستش. خداوند با بعثت آخرین پیامبر از سلسله پیامبران الهی قرآن و اسلام را به بشریت هدیه داد و نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیباچه زرین کتابی شد که کلماتش نازل شده از ملکوت خدا بود. انقلاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعریف جدیدی از انسان و رابطه او با خدا و جامعه ارائه داد. رسول خدا با بعثت خیش جامعه را تزکیه کرد و به تعلیم کتاب و حکمت پرداخت. دوستان ارجمند، بعثت روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا و در سن 40 سالگی توسط جبرئیل فرشته وحی از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شد. امام حسن عسکری علیه السلام، نبیره بزرگ پیامبر گرامی اسلام، در توصیف بعثت نبی اکرم می‌فرماید: تا اینکه به 40 سالگی رسید و خداوند قلب کریمش را بهترین و والاترین و خاشع‌ترین و مطیع‌ترین قلب‌ها یافت، پس به درهای آسمان اجازه داد و آنها باز شدند و به ملائکه اجازه داد و آنها نازل شدند. در این حال محمد صلی الله علیه و آله و سلم با آنها می نگریست. پس رحمت از طرف عرش بر وی نازل شد و او به روح الامین جبرئیل نگاه می کرد. جبرئیل نزد او آمد و دستش را گرفت و تکان داد و گفت: ای محمد بخوان. محمد فرمود: چه چیزی را بخوانم؟ گفت: ای محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن را به نام پروردگارت که هستی را آفرید بخوان. همو که انسان را از خون بسته آفرید، بخوان که پروردگارد از همه ارجمندتر است. همو که با قلم تعلیم داد و آنچه را که انسان نمی دانست به او آموخت، سپس آنچه را که می بایست بر او نازل کرد و خودش به سوی پروردگارش بالا رفت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم از کوه پایین آمد در حالی که عظمت خداوند و جلالت ابهت الهی او را مدهوش خود کرده بود و به تب و لرز دچار شده بود. چیزی که استرابش را بیشتر می کرد این بود که می ترسید قریشیان او را تکذیب کرده و او را به دیوانگی نسبت دهند، در حالی که او عاقل‌ترین مردم و گرامی‌ترین آنان بود و مبغوض‌ترین چیزها در نظر او شیاطین و اعمال دیوانگان بود. بنابراین خداوند اراده کرد که قلبش را مملو و از شجاعت نماید و به او فراخی دل عنایت کند. برای همین از کنار هر سنگ و درختی که رد می شد می شنید که می گفتند: السلام علیک یا رسول الله. بعثت پیامبر اسلام با تحول اساسی در انسان جهان همراه شد. از همین رو قرآن کریم از بعثت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان منتی بر بشریت یاد می کند و در آیه 164 سوره شریفه آل عمران می فرماید: خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان را برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنان را از هر نقص و آلایش پاک کند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هرچند قبل از آن در گمراهی آشکار بودند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با همه ارزش‌های دروغینی که بر جوامع انسانی حاکم شده بود به مبارزه برخاست. او چون سایر انبیا آمد تا تکالیف غیرمنطقی و بیهوده‌ای را که جوامع مختلف با آنها پایبند بودند نابود کند و به تعبیر آیه 157 سوره شریفه اعراف، بارهای سنگین و قل و زنجیرهایی که بر گردنشان بود از دوش آنها بردارد. در واقع روز مبعث روز برانگیختن خردهایی است که در گرداب خرافه گرایی، هوس پرستی و جهل گرفتار آمده بودند. روشن است که تثبیت یک تاپرستی در جامعه بشری تنها از طریق رشد خردها و بینشها صورت می گیرد. انسانی که گوهر وجودی خود را بشناسد در برابر سنگ و گل خضوع نمی کند و ماه و خورشید را به خدایی نمی پذیرد. انسان های خردمند خالق این اجسام را سپاس می گویند. رسول گرامی اسلام مهمترین ویژگی بعثت را کامل شدن خرد و عقل می داند و می فرماید: خداوند هیچ پیامبر و رسولی را بر نینگیخت جز این که خردها را تکمیل نماید، عقول را به کمال برساند و از این نظر باید خرد او از عقول امت وی بالاتر باشد. به تعبیر قرآن کریم بعثت پیامبر بشر را از تاریکی ستم و نادانی به سوی نور و بهره‌مندی از خرد آگاهی هدایت کرد. در آیه 43 سوره شریفه احزاب می فرماید: اوست که خود و فرشتگانش بر شما درود می فرستند تا شما را از تاریکی به روشنی برد. بی تردید این ظلمات شامل همه تاریکی هایی است که در سطح جهان، در فضای زندگی انسان ها و در همه تاریخ به وجود می آید، مثل تاریکی شرک و کفر، جهل و ستم، بی عدالتی و تبعیض، ظلمات دوری از اخلاق، برادرکشی و کج‌فهمی که در غلبه مادیات گریبانگیر انسان شده است. دوستان ارجمند، همچنان با ویژه برنامه آخرین برگزیده ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هر سال فرارسیدن بعثت رسول خدا یادآور درس‌ها و آموزه‌های رسول خداست. او پذیرش ظلم را در شأن و منزلت انسان ندانست و راه رفع ظلم و مقابله با قدرت‌های بزرگ را نشان داد. توحید و اعتقاد به وحدانیت خدا را موجب رستگاری خواند و اخلاق و نفوس مردم را از تبخش و فساد به سوی مهربانی، برادری و امنیت تغییر داد. قیام و استقامت دو عنصر اساسی در پیشبرد مقاصد بزرگ پیامبر گرامی اسلام بود. استقامت موجب شد که او با اینکه هیچ چیز در دست نداشت و تمامی قوای قدرتمندان بر خلاف او بود، مایوس نشود و دست از دعوت حق بر ندارد. امروز گرچه ماها شاهد توحش در غزه، یمن و بحرین و فلسطین و سوریه هستیم و زنان و مردان و کودکان بیگناه شبان روز هدف رگبار خشم و کینه کور رژیم صهیونیستی قرار میگیرند و اگرچه همواره خبر نبردهای داخلی، قاچاق زنان و کودکان، گرسنگی، فقر، قتل و روسبیگری سرفصل گزارش‌هایی را تشکیل می‌دهد که از گوشه کنار جهان مخابره می‌شود و بیانگر رشد جاهلیت نوین در عصر ماست، اما جهانیان شاهد آنند که دین پیامبر به سرعت در دنیا منتشر می‌شود و علی‌رغم تلاش غربی‌ها در جهت اسلام حراسی، اسلام در کشورهای مختلف رخ نموده و دلها را مجذوب خود کرده است. البته شاید که این حضور همیشه و همه جا آنچنان آشکار کاملا با تعالیم رسول خدا منطبق نباشد، اما خیلی عظیمی از مردم با محوریت و تأکید بر دین زندگی خود را تنظیم کردند، در رفتارها و قراردادهای اجتماعی مکتب را معیار قرار داده و می کوشند قوانین و ارتباطشان را بر همین اساس اصلاح و نوسازی کنند. همچنین امروز محور مقاومت پرچم پای مردی و ایستادگی برافراشته تا بر ظلمت خودخواهی و زیاده خواهی قدرتمندان غلبه کند و تاریکی را از زندگی ستم دیدگان بزداید. دوستان عزیز، جا دارد یک بار دیگر فرارسیدن سال روز بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به همه شما مسلمانان عزیز در هر کجایی که هستید تبریک و تهنیت عرض کنم. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
روشنی هستم، 28 سال از تهران.
خیلی خوش اومدید. از حس و حالتون بعد از اجرا بفرمایید.
خیلی حس خوبیه واقعا. خب عین اجرا من یه خورده استرس داشتم، تپش قلب داشتم. خب
یه چند ثانیه هم سکوت کردم.
آره، نفسم واقعا بالا
ولی تو صدات نشون نمیداد.
یعنی آره، نفس واقعا کم داشتم به خاطر تپش قلبم بود، اما خب خیلی خوشحالم که اینجام کنار اساتید. نکات خیلی دقیق و ظریفی گفتن که خودم واقعا بهش آگاه شدم و